اجازه میخوام از شما دعوت کنم با برنامه کاکتوس از این لحظه همراه باشید و فراموش نکنید شماره تلفن 162 رو که روابط عمومی سازمان صدا و سیماست برای ارائه نظرات شما.
من سلام میکنم خدمت
سلام کردید. این فکر کنم پوستلگاهی میگن یه متر بکن، دو متر، دو متر بکن. نه عزیز من، شما سخنگو رو عوض کن. اصلا آبی
بعدم جنگل خودش در میاد، تقریبا این شبیه قارچه.
آره کرونا گفته که با این چرت و پرت و مزخرفاتی که تو میگی من زودتر از اینا دق میکنم میمیرم. اصلا کرونا شنبه اونا من فکر کنم نزدیکتر به مزخرفات که ترام میگه، چون میگه چمشن گفته بود که مایه سفید کننده و اینا یه جوری به بدن این مریضا برسونیم. فقط کم بود بگه ذره وایتیش بزنیم کسی میگه.
مجله طنز شنیداری.
به نام خدا.
به ایرانیان، مردم مهربان، به مردان، زنان، کودک و نوجوان، به این ملت عاشق و دادگر، به این آشنایان مهر و هنر،
سلامی که یادآور زندگی است، پر از شور و سرشار سازندگی است، سلامی که خندان کند هر عبوس، پر از عطر گل می کند کاکتوس.
به نام خدا. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، ارادتمند شما علی زرندوز هستم، به اتفاق دوست عزیزم محمد حسین روانبخش ما در خدمت شما هستیم. میخواییم اخبار هفته گذشته رو به اتفاق مرور کنیم. اخبار طنز و درشتاش رو سوا کردیم با محمد حسین، خیلی به قول معروف خودمونی. در ادامه برنامه اونها رو میخواییم به اتفاق بررسی بکنیم. خیلی هم خبرهای جنجالی داریم این هفته. این هفته خیلی هفته پرخبر بود. محمد حسین جان سلام عرض میکنم. آقا شما سلام علیک بکن شنوندگان عزیز.
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، امیدوارم که از برنامه‌مون لذت ببرن. من در خدمتم علی آقا.
شما چیزا نگفتی از زیق وقت و نمیدونم بدون مقدمه و محمد حسین قلم به سلم بگو برنامه‌مون توی بارش میبری بالا. ساده برگزار نکن.
بذار برنامه شروع بشه کم کم. آره
ولی چیزه این بار برنامه، بار ادبی برنامه رو دوشه تو هم بدوسه
به امید خدا
نذارش زمین.
نه هماهنگش میکنم
که بکش تا آخر نذارش زمین. این دم آخری بار رو نذار زمین محمد حسین جان. با ما همراه باشین. اینجا مجله طنز شنیداری کاکتوس.
کاکتوس مجله طنز شنیداری،
شوخی با اخبار ورزشی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و کاکتوس.
برنامه ای که بدون حاشیه با حاشیه کار داره.
جمعه ها ساعت 18 در رادیو گفتگو.
خب محمد حسین جان اخبار کروناییمون یه ذره زیاده. من می‌خواستم یه بخش کروناییش کنیم، دیدم نمیشه. بعد این کرونا رو همچین مثل نمک پخش کنیم تو کل برنامه. آره لابلای برنامه.
کلا الان زندگی مردم هم که نگاه کنی تقریبا 95% کروناست.
یعنی همش ببخشید برنامه ما کروناییه به خاطر اینکه ما هم در واقع آینه ای از زندگی مردمیم دیگه. ببین یه فیلم خیلی سرصدا کرده بود تو شبکه‌های مجازی، اونم این که یه سری آدم نشسته بودن توی خرابه ماسکایی که معلوم دور انداخته بودن رو جمع می‌کردن، همچین ترتمیز اتو می‌کردن، خیلی شسته و رفته دوباره به خود مردم می‌فروختن. بعد گفتن آقا ماسکو دور می‌ندازین، نمی‌دونم قیچی کنین، پاره کنین، رحم نکنین به ماسک، همینجوری خشک و خالی دورش بندازین. حالا من فکر میکنم مامان جان، البته امیدوارم که اتفاق نیفته ها، ولی با این گرونی ها و فلان و اینا من فکر کنم تا چند وقت دیگه خرید و فروش ماسک دست دوم هم رواج بده کنه. شما توی سری اپلیکیشن هایی که تو تلفن همراهه بخش ماسک هم داریم میریم، مثلا میریم ماسک دست دوم کم کار کرد، مال خانم دکتر بوده. البته بعد این ماشین مال خانم دکتر بوده زود فروش میفته، ولی ماسک مال خانم دکتر باشه دیر فروش میره، چون تو کانون کرونا است دیگه. آره نه مال یه آدم معمولی بوده، یا آدم معمولی
بوده، یه نفر بوده رفته بانک نوبت گرفته اومده بیرون،
فقط یه نوبت گرفته آره اومده بیرون. و بعضی ماسک هم خب مثلا ممکنه که مشخصات فنیش هم بگن دیگه، مثلا یه کش شله یا حضور مثلا یه کفته است رنگ داره اون سمت دماغش یا دهنش و اینا، اینا رو هم باید ذکر کنن که مردم بدونن دارن چه ماسکی میخرن.
البته علی جان من فکر میکنم که این ماسکایی که جمع میکردن دقت کرده بودن که چند روز ازش گذشته بوده کروناش مرده بوده، یعنی شما یه سری ماسک رو ریختن زیر خاک بعد از اینکه 4 5 رو گذشته اون کرونا
زیر خاک خفه شده
جمع کردن دوباره، فکر کنم اون خیلی ماسکش مشکلی
نداشت، بهداشتی بوده.
آره بالاخره میشه استفاده
کرد. به هر حال هر کی از زن خودش این بهداشت رو سعی کنه رعایت کنه، ولی به توصیه ما اینه که حتما شنوندگان عزیز ماسک از مرکز معتبر تهیه کنن. ماسک دست دوم ما شوخی کردیم، نخرین نفروشین لطفا. خب یه خبر کرونایی دیگه، آقای روحانی هم در یک اظهار نظر خیلی تعجب برانگیز که خیلی اصلا یه جوی تو جامعه ایجاد کرد، اومدن یه روز صبح گفتن که آقا 25 میلیون ایرانی کرونا گرفتن. آمار وزارت بهداشت رو 200 خورده هزار تا دیگه داشت زور میزد برسه به 300 هزار تا کرونا گرفته. آقای روحانی اومد گفت نه.
البته علی جان دبیر علمی ستاد مبارزه با کرونا به این اظهار نظر رئیس جمهور توضیح داده، گفته که بیش از 90 درصد کسایی که بیماری کرونا مبتلا میشن اصلا متوجه موضوع نمیشن.
حالا جالب چیه؟ ببین اون کسی که کرونا گرفته نفهمیده، دکترام که ویزیتش کردن نفهمیدن،
اصلا پیش دکتر نرفتن خیلیاشون،
حالا بعضی هم که رفتن باز دکتر نفهمیده، ولی آقای روحانی
فهمیده.
فهمیده. این یعنی این که قدیما بود که میگفتن دکترا محرم اسرار مردم هم.
حالا من یه چیز دیگه به نظرم رسید، این که این 90 درصدی که کرونا گرفتن متوجه نشدن و فقط دولتی آقای روحانی متوجه شده، دقیقا مثل حقوقای سر ماه ما میمونه. یعنی حقوق میاد توی حسابمون، بعد که میری برداری میبینی که چیزی نموند، یعنی متوجه نمیشی کی اومد کی رفت. فقط دولت میدونه که این کی اومد کی رفت، یعنی شما تو بیا متوجه بشی قسط ازش کم میشه یا بالاخره پولا دیگه ازش کم میشه، چیزی نمونه. آره دقیقاً مثل کرونا مونه حقوقا. یعنی من فکر میکنم که این خب برای مردم ما یه چیز جدیدی نباشه، کرونا منه حقوق دیگه، میاد میره 90 درصد متوجه نمیشن.
خب من دوستان خیلی کرونایی برنامه داره میشه، اگه اجازه بدی یه فرصتی بگیریم، یه فاصله بگیریم، یه مقدار تو خبرهای بعدی از این کرونا در میام، میذاره اخبار شاد مسرت انگیز خبر دارم، خبر جشن تولد بس بریم برگردیم بهت میگم.
امید خدا.
نحن فی موج ثانی کرونا، اندکی لازمون تفکرنا، هست موزی کووید 19 زده در هم نموده فیگورنا، زهب از بین حس بویایی شده ناکار کل سنسورنا، می کند سینه خسخسون فاحش نکند کار کاربراتورنا، ریزد الماء من دو بینی من شده سوراخ رادیاتورنا، کارت صوتنا کند خشخش وزوز افتاده فی مونیتورنا، ولو نا کرده توی این اوزا یار بد عهد و سست عنصرنا، فیل و نا فی نفس نفس افتاد فی کما رفته است اشترنا، کل کشور شده گرفتارش مشهد و یزد و رشت و سندرنا، مبتلا گشته است ساکتونا روی تختون به زن بهادرونا، پشت خدزن شده است البیمار می کند سخت صرف پاسرونا، لیگون الفوت بال تعتیلون گلگوهر سایپا تراخترونا، سخت فی زحمتون من الحرقش تا پرستارونا و دکترونا، من همینجا نسارهم بادا شست ایموجی تشکرنا، کان منحوس حاضه الویروس شده ناکار خواب و ناخرنا، کرده با اقتصاد کاری که کرد سیمان علا رعاکترنا، کسب و ناکارنا شده تعدیل نان و ناگشته است آجرنا، الغرز هموطن کمی بنما التوجه به التذکرنا، اجعل الماسک روی صورت خود نپراکن چنین تنفرنا، کن رعایت حدود و فاصله را باش انسان که هست در خورنا، نزند هر که ماسک او کان 700 بار بدتر از کرونا.
شکایت ها نکن تا نشنود دلدار من، ای دل نمی ترسی مگر، ای دل نشنیده این شب تا سهر آن ناله های زار من، نشنیده این شب تا سهر آن ناله های زار
من. شعر طنزی که شنیدید اثری بود از حجت الاسلام جناب آقای مهدی پرنیان، در یک محفل طنزی خونده بودن با صدای خودشون. ما که لذت بردیم، امیدوارم شما هم لذت برده باشین. خب
آقای محمد حسین آقا، جانب. جشن تولد خوبه یا بده؟ اونم 50 سالگی خوبه یا بده؟
طبیعتا خوبه دیگه،
خوبه دیگه. از اونم جشن تولدی که تازه کیک داره، همه جمع میشن دارن میگه کیک میبرن شادی میکنن. پس چرا وقتی مسئولان بهشت زهرا برای تولد 50 سالگی این گورستان تهران، این گورستان بزرگ تهران، میان جشن تولد میگیرن، کیک میارن، دور هم جمع میشن، حضور شما عرض شود که اینا، چرا بعضی این اعتراض میکنن؟ چرا بعضی آقا دارن خب جشن تولد دیگه، حالا فوقش این وقت دارن جشن تولد میگیرن، اونا دارن جنازه میبرن، حالا اینا یه ذره تعجب میکنن چرا اینا خوشحالن، اونا یه ذره تعجب میکنن چرا اینا ناراحتن. ولی ببین هک داره کار خودش رو میکنه دیگه عزیز من.
علی جان من فکر میکنم توی تاریخ 50 ساله به اشتر این اولین باره که تو اونجا تولد گرفتن. یعنی ما هر وقت اونجا رفتیم غم و غصه و مرگ و بالاخره مصیبت و اینا بوده.
این نشون میده که مسئولان ما حتی راضی نیستن که ما تو بهشت زهرا که اصلا جاییه که آقا آدم میره دور از جون عزیز را دست میده غمگین، اونجام راضی نیستم ما غمگین باشیم، اونجام با کیک تولد میان شادی میکنن اینا که این غم از دل ما بره بیرون.
اصلا این روزا انقدر شادی تو مردم زیاد شده، میدونی دقت که میکنی به اخبار و اطلاعاتی که به ما میرسه، انقدر شادی زیاده که این شادی خود به خود اتوماتیک به بهشت زهرا رسیده. یعنی دیگه اصلا بهشت زهرا جای مصیبت وجود نداره.
آره سر میره این شادی، من احساس میکنم
دقیقاً لبالب از شادی شدیم الان. آره. داریم میریزیم بیرون.
لبالب و وزن ادبیه برنامه
اون چیزی که گفتی اومدم بالاخره.
ممنون از استاد محمد حسین جان. حالا صحبت بهشت زهرا شد، دوست طنزپرداز عزیزمون آقای شهرام شهیدی آیتمی رو در رابطه با بهشت زهرا و زلزله و قبر و اینا تهیه کرده برامون. ببینیم به اتفاق گوش میدیم، ولی ببین گول شنوندگان عزیز محمد حسین رامبخش، گول ظاهر بحث رو نخونید. در مورد قبر و دور از جون زلزله و اینا هست، اما آیتم شادیه، آی مسئول شاد کنه، آی ملت شاد کنه. گوش کنید.
سلام، شهرام شهیدی هستم و اگر حوصله داشته باشین میخوام چند دقیقه کنار هم نفسی تازه کنیم. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اینطوری نمیشه که ما فقط غر بزنیم و مقامات و مسئولان فقط زحمت بکشند و کار کنند. بالاخره ما هم باید برای حل مشکلات کشور قدم‌های برداریم. مثلا از روزی که رئیس سازمان مدیریت بحران گفته برای زلزله بالای 7 ریشتر مشکل قبر داریم، من مدام تو خونه راه رفتم و فکر کردم و مدیونین اگه فکر کنیم به تقلید از برخی مسئولان در دستشویی به این موضوع فکر کرده باشم. نه خیر، من هنوز به چنین مدارجی نرسیدم و گریدم اینقدر پیشرفت نکرده. بالاخره اینقدر راه رفتم که فکر بکری به ذهنم رسید که البته با این تیر دو نشان خواهم زد. برای اینکه از دغدغه‌های رئیس سازمان مدیریت بحران کم کنم، تصمیم گرفتم برای خودم یک قبر بخرم تا ایشون در محاسباتش به اندازه یک قبر نگرانی کمتری داشته باشه. حالا نشان دومی که با این تیر زدم چی بوده؟ اینکه امروز با دلار 23000 تومانی برای خودم قبر خریدم. در واقع خریدن قبر با توجه به رشد فزاینده قیمت‌ها یک نوع سرمایه‌گذاری زود بازده محسوب میشه که در حد حضور در بورس یا بازار ارز میتونه سوداوری داشته باشه. به این حالت میگن وضعیت برد برد که معمولا همه جا جواب میده. البته وضعیت برد برد در دامنه سیاست تومانی 7 سنار فرق داره. تو سیاست بازی برد برد معمولا با خورد هم همراهه. در واقع بیشتر بازی برد خورده، یا برعکسش بازی نبرد و نخورد و عوضش تا جون داشت کتک خورد. موضوع قبر انقدر شیرین بود که دلم نمیاد به اون بر نگردم. هرچند همیشه گفتن به عقب بر نمیگردیم، اما من برای رسیدن به هدفم به عقب، از اتاق فرمان میگن عقب جلو نداره. پیش خرید قبر با هیچ تعریفی برگشتن به عقب نیست. اتفاقا خیلی هم دوراندیشی توشه. البته روشهای دیگه‌ای هم برای مدیریت بحران هست. مثلا وقتی گرمای یکی از شهرهای جنوب به بالای 50 درجه میرسه، منطق و قانون میگه برای جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر و حاد، شهر باید تعطیل بشه. اما کلا دمای هوای اعلامی هرگز از 49 درجه بالاتر نمیره. گاهی هم کار به جایی میرسه که برای اعلام دمای هوا دست به دامن خاطرات کودکی میشن. یادتونه وقتی چشم می‌ذاشیم تا قایم باشک بازی کنیم چطور می‌شمردیم که همه فرصت کافی برای قایم شدن داشته باشن؟ 9 9 75 9 85. بحران هوای جنوب هم همینجوری مدیریت میشه. میگن دمای هوا امروز 49.5 درجه است. فردا میگویند 49.6 درجه، 49.75 درجه. در مورد زلزله 7 ریشتری هم بهتر از همین روش مدیریتی استفاده کنن. یعنی کلن هیچ وقت اعلام نکنن شدت این زلزله 7 ریشتر بوده و نهایت به اعلام 6.95% ریشتر رضایت بدن. باز برگردیم به قبر. باید به همه کسانی که میخوان به سازمان مدیریت بحران کمک کنند هم پیشنهاد کنم بروند قبر خودشان را بخرند و باری از روی دوش مسئولان بردارند. اصلا میشه به جای کادوی تولد به هم قبر هدیه بدیم. یا مثلا اگر دوست یا آشنایی کسی ازدواج کرد برای پاتختی مجازی، چون این روزا این قرتبازی ها به علت موج 700 کرونا ممنوعه، براش حواله قبر ببریم. اینطوری خیلی ریز و زیرپوستی به ستاد مدیریت بحران کمک کردیم. راستی یادم افتاد چند سال پیش یک مدیر دوراندیش در یکی از شهرها به مناسبت روز خبرنگار به خبرنگاران قبر اهدا کرده بود. باید حکم مدیریت او رو طلا بگیریم و بزنیم سردر خونه. اون چه ما در آینه نمیدیدیم او در گور خام دیده بود. حیف اون مشاور ارشد سازمان مدیریت بحران نشه. و البته یاد یه حیوان هم افتادم. گورخر نشون داد چه حیوان دوراندیش و عاقلیه. با اینکه به نوعی خره، اما بین همه جانداران اون تنها جانداری که گورش رو خریده و همیشه با خودش حمل میکنه و با این اقدام وظیفه و البته محبتش رو به سازمان مدیریت بحران ادا کرده. حالا فرض کنن زلزله تهران بین 6 و 7 ریشتر باشه. اون وقت با توجه به این اظهارات دیگه مشکل قبر نداریم. احتمالاً مشکلمون از کمبود قبر به مشکل حالا چی بپوشم تغییر پیدا میکنه. بعد نیست برای اینکه تکلیف هممون معلوم بشه از ستاد مدیریت بحران تقاضا کنیم در یک جدول به ما اعلام کنه در ریشترهای مختلف زلزله در تهران ما با چه مشکلی مواجه میشیم. من حدس میزنم اگه بین 6 تا 7 ریشتر زلزله بیاد، تهران با بحران گلاب بروتون، کمبود دست به آب یا همون توالت مواجه بشه که به نظرم خطر بزرگتر و ناجورتری از بحران کمبود گوره. اینقدر گورگور کردم تا یاد بهرام گور افتادم و شعری که باید امروزی بشه. بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه رفت و یک گور خرید. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم که همچنان مجله طنز شنیداری کاکتوس رو میشنوین. اینجا رادیو گفتگوه، ارادتمند شما علی زرندوز هستم، به اتفاق دوست خوب طنز پردازم محمد حسین روان بخش. داریم اخبار طنز هفته گذشته رو از دریچه طنز مرور میکنیم. محمد حسین جان از چشات میخونم، میخوای از دلار 25 تومانی حرف بزنی؟
بله بله، چون اشاره کردی به دلار 25 تومانی،
من یه اشاره ریز کردم.
عرضم به حضور شما که این قیمت دلار که بالا رفته، خب خیلی از ما شاید یه بخشی از زندگیمون درگیر این باشه، ولی من فکر می‌کنم که موضوع اصلی قیمت دلار که بالا رفته به زندگی آمریکایی‌ها برمیگرده. یعنی شما
یعنی زندگی اونا رو بیشتر تحت شعار.
آره، یعنی شما الان یه آمریکایی مثلا فرض کن الان میره توی ساندویچی معمولی میگیره،
مثلا یه مثلا مغز و زبون میزنه.
آره، یه مغز و زبون تو مک‌دونالد. خب یه بندری مثلا میگیره. خب این قیمتش میشه اونجا 10 دلار، ولی اگه به دلار ما حساب کنید 250 هزار تومان پول ساندویچ معمولیه.
خب بگو خب بیچاره باشه بیا اینجا بیا برو ساندویچ کثیف خیابون انقلاب بزن مغز و زمون چند پر 20 تومان 25 تومان، 200 هزار تومان داری هزینه میکنی اونجا.
یا مثلا یه چیز دیگه، مثلا آب معدنی، تو فرض کن یه آب معدنی میگیره 40 هزار تومان، یعنی حساب میکنی 1.5 دلار.
ما قبض آبمون 40 تومان میاد، چاکی میشیم توی یه ماه آب معدنی 40 تومان میخره.
من واقعا دلم به این حال آمریکایی‌ها می‌سوزه با این افزایش قیمت دلار، خیلی زندگی سختی پیدا کردن.
حالا ما دوستی صورت قیمت کردی، قیمت ماسک رو اعلام کردن و گفتن که 1300 تا 1500 نهایت خونه پرش 1500، گرونتر دیگه نخرید.
الان دلار این ماسکی که روی صورت منه، من 2500 تومان خریدم.
خب همین رو می‌خوام بگم. ببین طبیعیه که دیگه مردم می‌دونن قیمت که اعلام میشه با قیمت که تو بازار هست بخرن قطعاً فاصله داره. من گفتم ای کاش این قیمت لباسگرم آقای جهانگیری اعلام میکرد
با دلار جهانگیری اعلام میشد.
آره چون مردم یه ذهنیتی داشتن مثلا علاوه بر دلار جهانگیری مثلا دلار جهانگیری چقدر بود؟ 4 خورده ای بود. الان داریم 25 خورده ای میخریم. خب این ماسکرم آقای جهانگیری اعلام میکرد مثلا 1000 3500 این ماسکر میره دیگه تا 4 5 تومن میره قطعا. تو
خب اگه اینجوری بخوای حساب کنی
آقا اینم میشد ماسک جهانگیری، اونم دلار جهانگیری، اصلا قشنگ میشد. میدونی
حالا ماسک جهانگیری اگه میخواستن اعلام کنن باید میگفتن ماسک مثلا فرض کنید قیمت پایش 100 تومنه.
نه تو نگران نباش، اگه نگرانی اختلاف قیمتی ببین دلارم آقای جهانگیری زمانی که اعلام کرد 4 تومن مثلا دلار تو بازار آزاد بود 6 تومن 7 تومن نهایت. خب اینم ماسک الان فاصلهش کم، قصه نخور اینم فاصله زیاد میکنه
فاصله رو.
آره اصلا تو نگران فاصله ها نباش، این اتفاق میفته. یه صحبت باز ماسک شد، من واسه یه خبری خوندم که مسئول یه کلینیک درمانی تو بنگلادش هر کی میرفته تست کرونا میداده
بله.
حتی اگه تستش مثبت بوده یعنی کرونا داشته منفی اعلام میکرده. این اصلا همه رو خوشحال از
خب اون اصلا
آزمایشگاهش میفرسته.
اگه می‌خواد کار اقتصادی بکنه میتونست اصلا تست نگیره همه رو منفی اعلام کنه دیگه. چرا
خب
تست
نه این برای اینکه با حفظ ظاهر می‌کردیم. خب شما ولی من حالا البته خیلی گفتن که انگیزش معلوم نیست چرا این کارو می‌کرده، اما به نظر من این تفلکی نیتش خیر بوده، یعنی می‌خواسته آمار کرونا رو تو مملکت خودش بنگلادش
پایین
نگه داره. متوجه این هر جای دیگه دنیا بود برای این پایین نگه داشتن آمار کرونا ازش تقدیر می‌شد، ازش تشکر میشد، حتی چه بسیار مسئولیتی بهش داده میشد. اما متاسفانه تو بنگلادش دستگیر شده، الان داره آب خنک میخوره. حضور شما هست. بعد اونایی هم که تست کروناشون رو منفی اعلام کرده مستعد بوده خیلی دنبالش هم پیداش کنه، دو تا ماچش بکنن دلش در بیارن. کرونا
حالا مطمئنی مال بنگلادش بوده جای دیگه نبوده؟
نه عزیزم بنگلادش
جای دیگه هم مثل
نه نه آماراش نه, 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 نه فقط
بنگلادش.
من خواهش میکنم که سیاه‌نمایی و تشویش از هان عمومی ما توی برنامه نداریم. من دوست اینجا
کلا هر چی آمار اشتباه مال بنگلادش از این به بعد دیگه.
فقط اصلا آمار اشتباه لادش از این به بعد میخوایم بهش بگیم به جای بنگلادش اگه موافق باشی. خب بریم یه بخشی کوتاهی رو بشنویم. یه دفعه یاد یکی از سکانسای سریال شبهای برره افتادم که فکر میکنم خیلی هم بیشباهت نباشه به بحثی که الان داشتیم با همدیگه انجام میدیم. اجازه بدیم این بخش رو با همدیگه بشنویم، برگردیم همچنان با مجله طنز شنیداری کاکتوس از رادیو گفتگو همراه شما عزیزان شنونده هستیم.
جان باید یه بخشنامه صادر کنیم که مردم مسائل ایمنی رو رعایت کنن و از شیوع این بیماری پیشگیری کنیم.
آه آه که چی بشه؟
خب که یه دفعه گفتم که دیگه گفتم که باید
این که علاوه گفتی یعنی چه؟
خب شیفا حاج الان به ایشونم گفتم که باید یک بخشنامه صادر کنیم که مردم مسائل ایمنی رو رعایت کنن تا از شیوع این بیماری پیشگیری کنیم دیگه.
ها ببینم خب اینایی که گفتی یعنی کی به چه دردی میخوره ما چیکار باید بکنیم؟
خب سردار جان به خاطر اینکه جلوی بیماری رو بگیریم پیشگیری کنیم از بیماری.
خب تو چی داشتم؟
که بابا جلوی بیماری رو بگیریم کلن بیماری رو ریشه کن کنیم.
بگه ریشه داشته بگیریم
یعنی اینکه از بیم داره.
ما وگوام به جای این قرتی بازی ها یک بخشنامه خودمان در بکنیم که هر کس این بیماری ها بگرف کلن از برره بیرونش بکنیم و اندازیمش وره تو بیابان بمانه تا بمیره.
راه نخورمونت برم، منم با این بخشنامه موافق میدم. به نظر من این کاملا منطقیه.
خب به نظر تو محمد حسین تو طول این مدتی که همه چی گرون شده، همه چی سعودی اصلا داره میچسبه به تاق، داره حضور شما عرض شود که ابرها رو داره در مینورده قیمت ها، و چیزی داریم توی مملکت که ثابت مونده باشه؟
من که نظرم اینه که یه چالش رو بندازیم، حالا با توجه به این پیشنهادی که تو دادی یه چالش رو بندازیم چیزایی که ثابت مونده رو پیدا کنن مردم. یعنی
چیزی هم مگه مونده که ما چالش اعلام کنیم؟ چی ثابت مونده؟
من خودم شخصا تو زندگیم گشتم، یعنی تمام زوایا و قرایان زندگیمو گشتم،
حتی به جای تاریکش هم سرک کشیدی،
نیمه پنهانش هم
پنهانت
هم رصد کردم. تنها جایی که به نظرم میرسه که هیچ تغییری پیدا نکرده
7-8 ساله تافت خورده،
یعنی مطلقاً همون مبلغی که بوده باقی مونده، فقط یارانه 45,000 تومانیه. یعنی شما اگه یه قرون
راست میگی یا 45 و 500 بود زمان آقای احمدی نژاد،
بله
الان آقای روحانی دارن تشریف میبرن هنوز 45500.
یعنی شما تقریبا 10 ساله که این 45500 ثابت مونده، هیچ تکونی نخورده.
پس دوستان عزیزی که انتقاد میکنین هیچ چی ثابت نمونده، همه چی رو به بفرمایید، آقای محمد حسین روانبخش پیدا کرد یارانه شما ثابت مونده در طول این 10 سال. این پاسخ دندانشکنی به همه اون کسایی که میخوان بگن یه چیزی ما ثابت نداشتیم در طول این سالها. داشتیم آقا، یارانت ثابت بوده، برو نگاه کن. اگه قد نکردن تا حالا ثابت مونده، یعنی یا قد شدی یا ثابت مونده، از این دو حالت خارج نیست. محمد حسین
جان،
حضور شما عرض شود که یه خبری هم اومده بود که این گشته تزریقات که دیدی میریزن تو مغازه آقا،
بله.
اینو گفتن که بعضی از این کالاها اون وزنی که روی کالا درج شده با وزنی که میزنه رو ترازو میکشه این همخونی نداره، یعنی وزن اون جنس کمتر از وزن درج شده روی کالاست. من میگم که حالا ما نیمه خالی لیوان همش نمیبینیم، پر لیوان هم ببینیم که شاید این جنس از اون در کارخونه اومده بیرون، این پنیرمون 25 گرم بوده، منتها این مثلا قیمتش که رشد کرده در طول چند روز، مثلا یه دفعه از آ تومن رسیده به آ به اضافه مثلا 5000 تومن، این تفریق قیمتا که رو بدنش هی کوبیدن انقدر بالا بوده، این گوشت تنش آب شده بیچاره. یعنی هی نگاه کرد گفته من 250 گرم پنیر مثلا الان این قیمت، این قیمت، این قیمت، هی آب شده، آب شده، آب شده، کشیدنش شده مثلا 150 گرم.
ببین از نظر
علمی قیمت خودشو فهمیده آب شده طفل
من. از نظر علمی هم به نظر من وزن کالا با قیمت کالا یه رابطه معکوس داره. یعنی شما وقتی قیمت اتوماتیک میره بالا، خب وزن اتوماتیک باید بیاد پایین دیگه.
اصلا اثر روانیش محمد حسین. یعنی این پنیره خجالت میکشیم. یا آخه 250 گرم پنیر این قیمت؟
بشم 200 گرم.
نه میشه 200 گرم، یعنی 5 گرمش آب هرس میخوره. ببین برخلاف ما که هرس میخوریم چاق میشیم، پنیر را هرس میخورن لاغر میشن.
حالا علی گفتی پنیر، من یاد لوبیا افتادم.
چه ربطی داشت؟
به هر حال اینا همشون تو سبد خانواده.
نه اجازه بده، یعنی شما مثلا صبح نون پنیر لوبیا میخوری، اسم پنیر میاد یاد لوبیا میفتی؟
ببین اینا همشون تو سبد خانواده.
من خواهش میکنم اگه میخوای یه چیزی به چیزی بچسبونی بچسبون، ولی دیگه نه اینجوری. خواهش میکنم،
حالا من بذار این خبرمو بگم راجع به لوبیا. شما ببین اگه تعجب نکردی و اگه
متوجه شدی به من بگو، یه اشاره به من بکن. من جلوی شنوندم میگم محمد حسین مثلا یه کنسرو لوبیای خاصی تو چشات میبینم، بعد تو خبرتو بگو.
آره.
خب لوبیا چیه؟
حالا
با
این مقدمه که چیدیم، یه خبر
مقدمه پنیریمون میرسیم
به لوبیا. اینکه ترامپ و دخترش توی هفته گذشته عکسی ازشون بیرون اومده که کنسرو لوبیا تبلیغ کردن. یعنی ترامپ خیلی شیک و مجلسی نشسته باشه میز ریاست جمهوری، یه سری کنسرو لوبیا هم چیده جلوش، یه اوکی هم داده.
یعنی روح رؤسای جمهور آمریکا از 200 تو قبل لرزیده، این کنسرو لوبیا رو میزه ترامپ دیدن این دیگه کجا نازل شد. خب
آره، این موضوع خب خیلی انتقاد برانگیخت توی آمریکا، یعنی بیشتر از این که نوید محمدزاده تو ایران باعث انتقاد بشه، توی آمریکا
لوبیای ترامپ داره داغون میکنه مردم.
آره یعنی واقعا الان لوبیا تو داره
برندش هم ترامپه محمد حسین.
نه برندش یه برند خاص خودشونه، فقط آقای ترامپ زحمتی که کشیده اینکه تبلیغ کرده. حالا جالب اینه که رؤسای جمهور قبلی آمریکا بعد از اینکه بالاخره دورشون تموم میشد از این کار تبلیغاتی میکردن و آره این کارا میکردن، یا کتابی زندگیشون رو مینوشتن درآمدزایی داشتن. خب ترامپ که بعیده که بتونه کتابی چیزی بنویسه، به نظرم از الان شروع کرده تبلیغات.
هر کی در حد خودش دیگه، ترامپ هم در حد کنسرو لوبیا و نخود فرنگی و دیگه حضورش ذرت شیرین و حالا کار نرسه به پوشک بچه و نمیدونم اینا.
آره به هر حال اینا خب
هر کی در حد تخصص خودش به هر حال تبلیغ کنه دیگه.
ما از کنار هیچ خبری راحت نمیگذاریم.
کاکتوس، تنزی برای همه خصوص.
جمعه ها ساعت 18 در رادیو گفتگو. کاکتوس.
خب محمد حسین، مجلس رو سیه تا ساعت پوشک بچه شد. نمیدونم خبرشو خوندی یا نه، اونم که یکی از نماینده های زن مجلس شورای اسلامی فارغ شدن، بعد یه نماینده یه زن دیگه.